أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محصل بحث روزهای گذشته اون چه که فعلا به نظر می رسد دو مسئله که نعم مالا کلام فی یکی این که در مورد اولاد غیر شرعی نشر حرمت سببی عناوین واقع در آیه شاملش می شود و محرمون نکاحهون این یک حکم البته به استناد عموم آیه و اجماع هم گفته. حکم دومم این که ولد زنا استثناءً ارث نمی برد و کسی از او ارث نمی برد و طبعاً ارثه للامام اینم علیه الاجماع و روایات متعدد. اما از این دو حکم که بگذریم میماند یک سلسله احکام دیگر راجع به این ولد متولد غیر مشروع در مورد نفقه، در مورد حضانت، در مورد ولایت و احکام دیگری در مورد عدم اجرای حد یا قصاص. اینا چطور؟ در این میان یه حکم داریم که متفرع بر مسئله قبله، یعنی در اداد اینا نیست، در حقیقت یه حکم جدید از احکام الولد نیست بلکه متفرع بر مسئله قبله. و اون این که حالایی که قائل شدیم به نشر حرمت زنانی که بر او می شوند حرام، اینها آیا یجوز و نظره الیهن، حالا کبیر شده بالغ شده، آیا جایز است به اونها نظر کند؟ آیا واجب است اونها خودشون رو ازش بپوشانند یا نه؟ همونطور که در بلد شرعی نظر جایزون، ستر واجب نیست، نظر اون زنها هم به او جایزون، اینجا این چنینه یا نه این حکم بار نمیشه؟ یترتب بر این ولد غیر مشروع جواز و نظر در موارد زنهایی که یحرم علیه نکاحهن املا. این مسئله جوابش چندان مربوط به بحث مورد فعلیمون نمیشه، اون حرمت را معین کرد، بله بر اون اساس یحرم علیهن نکاحهن. بعد یه قاعده دیگر داریم، یه ملازمه دیگر داریم که قبلا در همین بحث ها در مورد حرمت نظر یجوز نظر الا ما یحرم علیهن نکاحهن یه قاعده کلی اینطور داریم، ملازمه هست که بین حرمت نکاح و جواز نظر که هم در این تحریر و وسیله متعرض شدن تیه یک مسئله مستقل در اونجا و هم در عروه، در عروه در اینجا در همین کتاب مسئله هفته میگوید یجوز الرجل ان ینظر الى جسد محارمه ما عدا العوره اذا لم يكن مع تلذذ و ريبه، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن من جهت نسب او الرضاء او المصاهره و همچنین و کذا یجوز لهن، یعنی برای این زنها، النظر الى ما عدل اوره من جسد این مرد، البته به قید بدون تلزز و ریبه، که اینا قیودش در جای خودش بحث شد. این ملازمه ایست مترتبه بر حکم قبل، نه دنبال دلیلش تو اون مسئله بگردی، نه اون مسئله حرمت نکاح رو معین کرد. بعد از تعیین حرمت نکاح ما این عمومو داریم که کل ما یحرم نکاحهن یجوز نظر الیهن. بله، در همون جا عرض کردیم که این عبارت و همچنین در عروه هر دو جا یه نقص داره که باید او رو تکمیل کرد. من یحرم لهن له نکاحهن دائما، یعنی هیچ وقت نکاحشون جایز نیست، همیشه حرامه، حرمت دائمی داشته باشن. اما فرض کن خواهر زن که حرامون ولا یجوز نکاحها، اما این خواهر زن نظرش جایز نیست. اونی که یجوز نظر الی اونیست که حرمت دائمی داشته باشد، که این قید میبایستی به زمیمه بشه هم در عبارت متن تحریر و وسیله و هم در عبارت عروه. هر دو جا این نقص رو دارد و در مورد خواهر زن روی همین قاعده کلی که مرتکز بوده در اذهان به اصطلاح افراد، توجه به این قضیه دوامش نبوده، خیلی وقتا مورد سوال واقع می شده از ائمه علیهم السلام که آیا من میتونم به مو یا صورت یا چنین دست خواهر زنم نگاه کنم یا نه؟ این مورد سوال می شد که امام فرمود نه، لا یجوز، چون این مورد قابل تعلیل در کلام امام نیست، ولی علتش همینه که این جزء محرمات ابدی نیست، بلکه محرم موقتی است. جمع بین الاختین حرامه، این خواهر رو که ازش جدا شد ممکنه با اون خواهرم ازدواج کند، دیگه حرمت ازدواجش برطرف میشه. ما یحرمو، بله، حالا این عبارتشون همینیست که عرض کردم، والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن، این دنبالش آمده، من جهت نسب او الرضا او المصاهره. آقای دیانت، زوجات النبی کدومی که از این سه تاست؟ شما که مدعی هستید ادعاتون رو تبیین کنید، شما که قاضی بودید تبیین ادعا رو از مدعی میخوان. من جهت نسب، من گفتم این عبارت قید بشه، نه یه چیز دیگه، به قیدی در این عبارت لازمه که من جهت نسب او الرضا او المصاهره. خواهر زن جزء قسم سومه، ولی اینجا باید مقید بشه به حرمت ابدی، نه حرمت موقت. این عبارت، این عبارت، بله، یه کلمه ذاتی درش نیست، حرمت ذاتی ماهانه همین هاست، همه اینا هم عرضیست، مصاهرت هم عرضیست، رضا هم عرضیست، بله، نسب حالا به این شکل، بله، نه. اینا رو حالا دونه دونه اونجا گفتگو کردیم، تشداشتید اونجا آیتا میشه. بنابراین این یک مسئله که برش مترتب میشود به این اون، این یک مسئله. دوم، آیا حرمت این عناوین سبعه مختص به خود این عناوین سبعه است، یا اینکه اگر با این عناوین سبعه اتصال به رضا داشت یا به مصاهره داشت به این اسباب هم حرمت ناشی می شود یا نه. مثلا فرض کنیم بر پدر زانی، زانی زنا کرده، بچه متولد شده، این پدر، این دختر اگر باشه با دخترش بر خودش حرام، اما پسر بود، بعد این پسر ازدواج کرد، یه عروسی براش حاصل شد، عروسش یعنی زن بچه متولد از زنا، آیا این عروس هم بر این مرد، بر این زانی حرام می شود ام لا؟ اونهایی که به اسباب حرمت میاد متفرع میشه بر این موارد، آیا اینها هم حرمت نشر میکنه یا نه؟ یا مثلا میگه جمع بین اختین حرامه، این جزء اسباب. حالا اگر با یکی از خواهران متولد از زنا ازدواج کرد، در همون حال میتونه با خواهر دیگرش هم که اونم متولد من از زنا، یا نه اون متولد تولد شرعی، ولی خواهر واسطش این، آیا با اونم حرام میشه ازدواجش یا نه حرام نمیشود؟ این حرمات یختص به خود این موارد سبعه یا نه به اسباب و وسائط هم نشر حرمت توزیع میشود، نشر پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه؟ گاهی نسبت میدن به عبارت متن، میگن ظاهر ماتن عدم الشمول للمصاهرات، که نه این حرمت شامل این موارد نیست، ظاهر متن اینه نسبت داده میشه. ظاهر متن کجاش اینه؟ متنی که خوندیم و خب این چند روز مورد بحث بود، النسب اما شرعی و اما غیر شرعی و الاحکام المترتبت على النسب ثابتت به شر من التوارث و غیرهی و این اختصت بالاول، لیکن الظاهر بل المقتوع ان موضوع حرمت نکاح عم فیعم غیر الشرعی. کل متن اینه، بعد البته دوتا مثال هم زده شده. حالا ظاهرش این باشه که نه، نسبت به خواهر زنی که واسطه ولد و زناس نشر حرمت نمی شود، این از کجاش در بیاریم؟ یا نسبت به عروس این زانی، عروس نسبت به این دو پسر متولد از زناش نشر حرمت نمی شود، این از کجاش در میاد؟ از این عبارت استظهار منشأش چیه؟ اون اندازه که میتونیم بگیم اینی که در متن این قسمت ذکر نشده، سکوته. مثالی هم که زده میشه رو خود مورد عناوین دنباله عبارتاشون، بله متعرض نشدن این مسئله را، اما اینکه استظهار کنی که نه شامل اونها نمی شود مگر تا حد اکثر به این بیان ماتن مرحوم استاد الاسد، مرحوم امام در صدد بیان بودند و او رو ذکر نکردند و صرفا از عدم و ذکر برداشت کنیم که اونها رو جزء این مسئله نمی دونند، موجب حرمت نمی دونند، حد اکثرش.
وقتی که خدمت شما عرض کنم
شما الان دو سه تا ظهور رو مسلم میگیری، بعدم استنتاج میکنی فوری.
وقتی که نه
اختصاص دادن احکام رو به نسب شرعی. اختصاص کجاش اختصاصه؟ نسب شرعی. بعد نسب غیر شرعی گفت چرا نشر حرمت میکنه؟ بسیار خوب. نه خود این مسئله ما هم متفرع بر این نشر حرمت، متفرع بر اونه.
این داخل ماقبلیه ها.
نه خیلی متفرع بر اونه. اونجا اصلا در صدر تقسیم کردن نسب را به دو قسم، نسب شرعی و غیر شرعی، اونجا حکمی نبود. بعد آمدن بله این جمله احکام مترتبه بر نسب که در شرع ثابته در مورد ارث نیست، در اینجا در نسب غیر شرعی احکام مترتبه بر نسب من التوارث و غیره و این اختصت بالاول، همه اون احکام همه رو، حالا این استظهار مال بحث بعد، همه رو. اما در مورد نشر حرمت بل ظاهر بل المقتوع نشر حرمت، این مسئله مترتبه بر اون نشر حرمته که اگر نشر حرمت می شود بالاسباب و مسبباتش رو هم شامل میشه و نشر حرمت میشه یا نه، این مترتبه بر اونه. نه چیزی در این باره ذکر نکردن، عبارتشون هم نفی و اثباتی نداره، حد اکثر همونه که بگیم از سکوتشون چون در مقام بیان بودن بگیم نه این چنین نیست کند. بله؟ نه حالا اگر مترتی، حالا یکی که ببینیم بله،
چون که
ظاهر عبارت ما این دعوا نداریم با ما که. خیلی خوب شما میگید همین مقصود، این ظهور بهش اصلی گفته نمیشه. بله
برای نهیش دلیل
میخواییم. بله دلیلمون، حالا میگید حالا این عبارت استظهار ایشون، کاری نداریم به اصطلاح. و بعد بر اساس اون چی که قبلا گفتی عموم حرمات شاملش میشه، اون ادله مترتبه بر اینه. بله یکی از موارد هم ما یحرم به اصطلاح زن ولد عروس، ما نکه ها اولادکم، خب فرض کردیم ما گرفتیم آیه رو شامل این، اینم یطلق علیه الولد، یطلق علیه الولد، اونم آیه شاملش میشه در اینجا. ادله بنابراین شامل این مسببات هم میشه و باید بگیم حرمت در این موارد هم سریان داره و مترتبه بر همین بنیانی که در اصل مسئله گذاشته شد. مطلب سوم از فروع مترتبه در این بحث سایر احکام اولاده، نفقه، ولایت، حضانت، احکام عاقله، بعدها مرتکب خطایی شد، این پدر نسبت به پسر، پسر نسبت به پدر، جزء عاقله هست یا نیست؟ قصاص، پدر در مقابل پسر قصاص نمیشه، آیا در مورد پسر از زنا قصاص میشود پدر یا قصاص نمیشود؟ شهادت ولد در مقابل والدش علیه پدرش قبول نیست، آیا شهادت پسر به اصطلاح زنایی قبول هست یا نیست؟ حضانتش تا یه مدتی به عهده مادر، تا یه مدتی به عهده پدر، آیا در مورد ولد زنا هم این چنینه و یا نه؟ کلمات فقها چندان روشن متعرض نشده در عبارت متن، ظاهرش اینه نه هیچ کدوم از اینا مترتب نمی شود، که احکام مترتبه بر نسب که ثابته در شرع است من التوارث و غیره، این و غیره خیلی عامه، همه احکام لا یترتب و این اختصت بالاول مختص به ولد شرعی است، ولی فقط حرمت متعلق، نه این احکام دیگه کاری به حرمت نداره، جدا شد. ظاهر متن اینه. خیلی از عبارت ها مثل عبارت فرض کنید مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها هم همینطور از کنارش گذشتن بدون توضیح و توجیه. و همینی بود که وقتی مرحوم ممقانی فتوا داد به شمول در همه اینها و ترتیب همه این آثار، گفتن شاذ جدن. ولی اونجا عرض کردیم نه، تعرض نشده خیلی عبارت ها، نمیتونیم بگیم قائل به نفیه، باز نشده مطلب. حتی در کتاب های رساله ای مثل خود همین تحریر یا عروه یا جاهای دیگه، وقتی میرسن به بحث نفقات، وقتی میرسن به بحث هزانت، این مسئله رو مطرح نمی کنن که بگن نه در ولد زنا هزانت نیست، نفقه نیست و امثال ذالک. این اصلا مطرح نشده دور عباراتشون. ولذا واقعا این طوره که نسبت دادن یک قول به مشهور یا خلافش به او و امثال اینها مشکلو استنباط اقوال فقها در این مسئله آسان نیست. ولی کم ما اگر بخوایم بر اساس دلیل پیش بریم، قطع نظر از ما قیل او ما یمکنن یقال، حالا تو این گل و گوش ها چنین اینا رو دیگه ازش قطع نظر کنیم، گفتیم اساس اینه که اینا برش یطلق الولد، این برش یطلق و اب و بنت، ابن و بنت بودن و ولد بودنش به قول بعضی از بزرگان بیل به کمرش نخورده است. ولذا یترتب برش همه این احکام بر مبنای دلیل. ولدون ولد نفقه میخواد، حالا رفتی یه بلایی زور یا غیر زور سر این خانم آوردی، بچه دار شد، حالا نفقش به عهده کی؟ حتما باید بزنید سر راه و شیرخوارگاه و چنین. ها این بچه بدبختی که الان به وجود آمده آیا قضا میخواد یا نه؟ لباس میخواد یا نه؟ چرا؟ امام پدر همه ولد و زنا هاست؟ نه خواهد شما این چه دلیلی داریم او بر عهدش باشه؟ اونی که دلیل اولیست نفقش بر پدرشه، اینم پدرشه، اینو چی دارش کنی؟
اینو در اون دلیل ولد و زنا کار بکنه، پیشرفت بکنه، ارثی به کسی؟
نه ارثش دلیل داریم که نه، بسیار خوب ارثش، ولی حالا چی؟ دلیل میخواد. این همینطوره که که نمیشه گفت.
حالا یه قانون هست من علیه،
بله 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 اینو بهش ابو حنیفه فتوا داد تو روایت ابی ولاد، این منشأ فتوای او شد.
نه
نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
برای این هم بین
آقایون
اختلاف هست.
بنابراین
این
عناوین
اگه
بنابراین عرفن چی شد؟ یکی بخوای بگی
این احکام شرعیه بار شده برای عناوین ابن و بنت به بقیه،
بله
اگر بنابراین عرفن صدق کنه این هم اختلاف بین آقایون
عرفن که صدق میکنه، میتونی بگی عرفن میتونی بگی عرفن صدق نمیکنه؟
همین دیگه همه اختلاف به مشهور به اون سمت رفتن بنابراین
این شد هم ببین این بس گذشت سلمنا که صدق عرفی داره دو سه جا با شما اینو بحث کردیم خودتونم اقرار کردید اعتراف کردید
اگر شک هم کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست
چیا؟ میگیم شک نداریم عرفن یقال لهو ولد ولد و زنا ولدی کیه؟ ابن فلانی ابن فلانی ابن فلانی و امثال اینها بحث کردیش نیست فرض کردیم اینو پذیرفتیم شما اصلا شما اصلا قائل به نبوت پیغمبر هستید اول کلام راحت کنید خودتون بنابراین این مقتضای ادله که دیگه بحثایی رو نباید بیش برگشت بعد فرض این که یطلق علیه الولد والابن والبنت والام والاب این مناسبات در بینشون عرفن و حقیقتن لغتن درش صدق میکنه و وجود دارد و این عناوین موضوع احکام قرار گرفته من جمله در حکم نفقه من جمله در حکم حضانت حالا الان آمد به دنیا مادر بگه این ولد الزناست کاری ندارم به نگهداریش پدرم بگه این چنین حضانت و بعضی از این احکام که حالا عرض میکنیم البته توجه داشته باشید دو جنبه داره یک جنبهش حق و یک جنبهش وظیفه وظیفه حضانت خیلی جاها که بحث شده در فقه و حالا در قانون و امثال اینها مواردی است که دعوا میشه بین مادر و پدر او میگه نگهداریش با من باشه او میگه با من باشه در چه سنی با مادره تا چه سنی با پدره اینا معین شده در مورد اینا هر کدوم به عنوان حق خودشون مطالبه میکنن حضانت را ولی حضانت تنها حق نیست وظیفه هم هست واجبون بر زن تا دو سال و بعد بر پدر تا 10 سال یا 8 سال وجوبه بر او چرا؟ لمصلحت طفل برای حفظ مصلحت او برای این کسی او رو نگهداری کنه برای این که او رو از سرما و گرما و امثال اینا حفظ کنه برای این که او رو تربیت کنه اینا رو شارع به عهده پدر و مادر گذاشته حالا این بچه متولد شد از زنا به قول آقا که این بچه که تقصیری نکرده بالاخره این حضانت رو نیاز داره یا نداره آه؟ من دارم از طرف شما میگم اینا این عقل تو اینجا راه نداره حضرت آقای مهری این
که شما میفرمایید ولد خیلی عوض بخوام اجلتم الله یک خرم که یه بچه را گرد من کره
خرم اونم بچه شه ولذا مدتی نه واقعیته در حیوانات میگن کره در به اصطلاح بره و امثال اینها میگن چی برهش یه چیزی اینجوری حالا مثلا اینا ممکنه اصطلاحات در جاهای دیگه فرق کنه در جاهای مختلف اونم همون اصطلاحه خوب شاهدی آوردید حتی از خرها بله اونجا هم همین انتصاب میدن حتی در عرف حالا حیوان اونایی که حیوان دارن اونایی که دامداری دارن اونا هم خیلی هی توجه دارن به اینکه این کره این علاقه این کره اون علاقه بنابراین اصل مطلب همون بحثیست که راجع به آیه شریفه کردیم به مناسبت ولد یطلق ابن یطلق بنت یطلق ام و اب برای صدق میکنه موضوع این ادله و احکام دیگر هم کاری به حرمت نکاح نداره کاری به ارث نداره خودش احکامی است مستقل شارع قرار داده وجوب نفقه را وجوب حضانت را ولایت بر او را و امثال ذلک ولی با همین عناوین ولایت حضانت نسبت به ابن نسبت به بنت نسبت به ولد پدر مادر این عناوین در مورد اینها هم صدق میکنه حالا باز جمله‌ای در اینجاست که شما ببینید قضاوت کنید روش. در مورد نفقه بله همینطوره، بعدم حالا تأییدات عرفی بالاخره این بچه قد داره بدون نفقه نمیتونه باقی بمونه، عرف و عقلا هم یساعده این مطلب را که این خرجش به عهده پدرشه ولو پدر نامشروع خرجش به عهده اینه، اینا اینو قبول کرده. ما متجلمون همون دلیل کاری به اینا. بعد میفرمایند به این که در مورد نفقه و هزانت اینو میتونیم بگیم، اما دیگه احکام دیگر مثل احکام معاقله و اقتصاص و عدم سماع شهادت و امثال اینها نه، اونجا رو نمیگیم. چرا؟ تعبیر اینه فإن جمیعها اون احکام دیگه مخالف للأصل ولا یکون هناک دلیل على ثبوتها لصاحب النطفه فلازم الحکم بنفیها فی حقه. نه در اونهای دیگه دلیلی برش نداریم و در نتیجه اونجا اصل وجوب مثلا ولایت یا همسان اصل عدمشه، اصل براعتشه، اصل یک تزی که اون احکام دیگه برش مترتب نشود. بله بله ولا دلیل، حالا یکی که عرض کنیم عبارت ایشون ولا یکون هناک دلیل علی ثبوت حال صاحب نطفه. عمده این تفاوته. ما عرض میکنیم چه فرقیه، این تفاوت ناشی از چیه؟ اگر شما گفتید یطلق علیه الولد، همه اونها هم هزانت و نوجوب نفقه هم دلیل میخواد، اون فرض که به همین دلیل بلی اکسانه. اگر نبود اون دلیل تو همه اینا اصل عدمش بود. از کجا؟ اونم رو همین اوصاف آمده، رو همین عناوین آمده. اگر مقید بشود به شرعی جاهایی بله رو چشممون قدر مسلم تو همه شون همونه، اطلاق معنا نداره با قدر مسلم گرفتن. نه خیر، اطلاقات دلیلی که با اطلاق مطلبی که با اطلاق اثبات می شود خلاف قاعده است، هر حکمی باشه و الا اصل در هر حکمی عدم است و اباحه. اطلاق دلیلون و مثبتون. بله خوب دقت کنید روی مبنایی که ما گذاشتیم که مبنامون عموم آیه شریفه به ما انه ولدون امون ابون ابنون بنتون و امثال اینها رو هم یشمل، لا فرق در این احکام دیگر هم، حتی در مورد قصاص نه، لا یقتل الاب بالابن، این هم شامل میشه عبست و ابن. ولی روی مبنای این گوینده محترم که نه این دلیل رو رد کرد به اون بهانه که اگر اینو بگیریم باید در باب ارثم بگیم، خب آمدن سراغ یک نوع استصلاح و به اصطلاح مناسبات، به تعبیر خودشون مناسبات و حکم و موضوع رو اون بیان آمده که بعدم برگشتند و همه رو حتی روایت و دیگرش هم برش گردوندن رو این حساب. بله اگر رو اون مبنا آمدید دلیلتون بر تحریم در محرمات به همون عناوین سبعش هم صرف مناسبات و حکم و موضوع، نه ارث اینجا مناسبتش چنین اونجا مناسبتش چنین، که خب قطع نظر این که این صرف یک نوع استحسانه خیلی شم موضوعنم قابل شبهه است و گفتگوست. اگر رو اون آمدید دیگه اینجا بله دستشون بازه که بگن اون گونه به اصطلاح مناسبت و حکم موضوع در حرمت نشر و حرمت نکاح هست، در مورد نفقه و حضانت هم هست، با این مناسباتی که نمیشه این بچه رو رها کرد و نیاز داره و چنین و چنانه، تو اینای دیگه نه دلیلی از اون قبیل نداریم، پس دلیلی نداریم. به این شکل بیان فارغ باشه. حالا در حالتی که اگر بنای بر اون گونه مناسبات باشه، در اینها هم به نحوی قابل توجیهه، ولی ما بی نیاز هستیم از این بحث، چون اساس را بر همون عموم کلمات موضوع احکام میدونیم. این مطلب فلیکن علی ذکر منکم، در رابطه با این احکام مختلف، اونی که در این دو بحث ها روشن شد، اصل نشر حرمت در مقابلش عدم التوارث، بعدم احکام مترتبه بر نشر حرمت و وابسته به او، اونا خوب روشن. اما در این احکام دیگر که حالا یک جا و یک کاسش کردیم، نفقه و حضانت و عدم قصاص و نمیدونم امثال اینها، احکام عاقله و اینها، ما اینجا فی الجمله بحث کردیم، مبنیاً بر این که توی همه اونها موضوع صرفاً همین کلمه ولد و بنت و ابن و امثال اینها باشد، ولی خب این موکول از کل منها الی محله در هر جا. ببینیم دلیل اونجا موضوع چیه، شاید تو ادله خودش در هر محلی ادله طوری باشه، تغییر داشته باشه، لابلاش به یه قیدی که شامل این موارد نشود. اینشو دیگه الان قاطعانه نمیگیم، هر کدوم باید در جای خودش تمام کلامش باید در جای خودش تمام بشه، ضمن مباحث دیگه. بله، وقتی که اصل مسئله رو طرح میکنیم، یجب النفقه علی الاولاد، سوال به چه دلیل؟ خب باید روایت بیاد، خود اصل وجوب نفقه حکم خلاف اصل، دلیل بیاریم، دلیلمون چیه؟ اون وقت ببینیم اون دلیل شامل ابن غیر مشروع هم میشود یا نه، شامل مادر غیر مشروع هم می شود یا نه. اونجا ممکنه ما الان نفی نمی کنیم، نمی تونیم به ضرس قاطع بگیم اینجا خب دلیل حرمت این آیه بود، خیالمون روشن، روی این آیه هم بحث کردیم. اگر اونجاها هم صرف موضوع صرف ولدیت و ابنیت و ابیت و امیت باشه، اونم همین حکم خواهد داشت. اما اگر در اونجا که رسیدیم دیدیم نه، در موضوع دلیلش در روایات و امثال اینها یه خصوصیات دیگری اخذ شده، خب اونجا تابع اون ادله هستیم. بنابراین این بحث رو در این فروع فی الجمله میگذرونیم و به اصطلاح تصمیم کاملش رو موکول میکنیم هر کدام را به محل خودش. بله، نموندیم توش، گفتیم ارثم علل قاعده میبایست ببره، نه دلیل استثناء زده.
بر هیچی
شما اگر خدا روز قیامت میگه اگر زن گرفته بودی تو دنیا چوب از زنت میخوردی، حالا که نخوردی بیا اینجا بخور،
یه جا نداری که مثلا واضح اون کار باشه که برزا زنا درد برو خودت کارش انجام بده رضانتش چی به عهده خودت.
شما تتبع کردی که من داری؟ هنوز تتبع نکردی؟ شادم گفته باشد، شادم اتفاق افتاده باشه، احتمالاً در همین موارد شاید این مطالبم اتفاق افتاده باشه. کی؟
یه جوری هست که
کی؟
یه جا میان
این ادعاهای غیر قابل اثبات را التماسن خواهش میکنم مطرح نکنید. هی نفی و اثباتش به هیچ جا نمیرسه. تاریخ واقعا باید تاریخ رو با این دید مطالعه کرد. آدم چه بسا خیلی مطالب رو مطالعه کرده اون وقت توجه به این نکته نداشته. اگر به نظر ثانی را متوجه نگاه کنه شاید ببینه. شما همین الان حالا بخواید راه نزدیکتر شرح حال، مثلا شرح رجال مماغانی را، این افرادی که مشهور به زنا هستند، شرح حالشون رو ببینید. ببینید تو شرح حالشون یه همچین جریاناتی اتفاق نیفتاده.
ما عمل مردم رو میبینیم. حالا ممکن که
عمل مردم و عمل کیو میبینی؟
سر راه میزنند میرن.
چرا؟ از کدوم؟
از خودشون دفع کنه.
نه، اونا خیلی وقتا بچه شرعی خودشون هم سر راه میگذارن، برای اینکه خرجشو ندارن. خیلی وقتا بله، ولی خب نه، اینا که دلیل شرعی نمیشه.
میگن به عناوین دیگه به چه میگه؟ به مثلا میگه رفتن
عمدتنش اینه که کسی که این کارو کرده اگر زنم داره زن خودش رو از زنش میترسه که بگه رفته بچه دار شده اینجوری. اگر زن نگرفته هنوز از این میترسه که دیگه بهش زن ندن. اینا روشن‌تره اگه این ملاحظات رو بگید. بله این ملاحظات عرفی هست، اما اینا دلیل شرعی نمیشه.
اگر
چیا رو؟
اگر این عوامل بازدارنده از این عمل نامشروع حساب شناخوردن اون زادی و زادی و اینا شاره گذاشته.
بله.
اما اینکه ما مجازات کنیم بچه رو چه چیزی داره؟ چه عامل
بازدارنده؟ شما با آقای محمدی بگو.
منم دارم و اینشون رو
خیلی خوب جوابش با خودش. جوابش با خودش، زبون هم دیگرم بهتر میفهمید، روشنتر میتونید با هم بحث کنید. بحث بعد فردا مسئله 3، المراد به وطی شبه. در مسئله قبل وطی شبه هم و یلحق بهی به اون ولد انکاهن چنین و چنان و یلحق بهی وطی و شبه. حالا این وطی و شبه چرا یلحق و وطی و شبه چه مواردی است؟ این بحث فردا انشاءالله.